ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نصب سانتریفوژهای پیشرفته از سوی ایران را تایید کرد. اسرائیل میگوید موشک‌های شلیک شده از سوریه را منهدم کرده است. اعتصاب خلبانان بریتیش ایرویز باعث لغو تقریباً تمام پروازهای این شرکت شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه تایید کرد که ایران در حال نصب سانتریفوژهای پیشرفته است و با این کار تعداد سانتریفوژهای پیشرفته ایران برای غنی‌سازی اورانیوم دو برابر می شود. به گفته سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 22 دستگاه سانتریفوژ IR4 در تأسیسات نطنز در حال نصبند و این در حالی است که تعداد این نوع سانتریفوژ در آن محل طی چند ماه گذشته 11 دستگاه بوده است. آژانس همچنین تایید کرده است که ایران در حال تغییر لوله کشی ها به روی خطوط سانتریفوژ هاست. لوله کشی های قبلی مخصوص جمع‌آوری اورانیوم برای سانتریفوژ های نوع تحقیق و توسعه بودند. در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی‌اش اقدام کرده است. و اما ارتش اسرائیل میگوید موشک‌هایی از خاک سوریه توسط شبه نظامیان وابسته به ایران و زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران به سمت اسرائیل پرتاب شد که آنها را پیش از اصابت منهدم کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این حمله صبح دوشنبه از حومه دمشق انجام شده است. بیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که بامداد دوشنبه مقر شبه نظامیان نزدیک به ایران در شرق سوریه مورد حمله هوایی هواپیماهای ناشناس قرار گرفت و در جریان آن 18 نفر کشته شدند. محل وقوع این حملات در نزدیکی شهر آلبو کمال در استان دیرزور و سوریه اعلام و گفته شده است که هواپیمای ناشناس مقرها و تجهیزات نیروی سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن را بمباران کردند. ساعتی پیش از این خبر، حزب الله لبنان خبر داده بود که یک پهپاد اسرائیلی در جنوب لبنان سرنگون شده است. اسرائیل در هفته‌های گذشته تایید کرده بود که علیه نیروهای ایران در سوریه و عراق اقدام کرده است. همانطور که در خبرها شنیدید، پس از بیش از یک هفته آرامش نسبی، تنش‌ها میان اسرائیل و همسایگانش از شب گذشته از سر گرفته شده. از همکارم ایلیا جزایری برای جزئیات بیشتر خواهش کردم که با من به استودیو بیاد. ایلیا، ممنونم از تو. و اما سوال اول، دیدبان حقوق بشر سوریه میگه در بمباران پایگاه‌های شبه نظامیان مرتبط با ایران در شرق سوریه دست کم 18 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
بله کیانوش، خبرهای از دیشب منتشر شد مبنی بر وقوع دست کم 3 انفجار در نزدیکی شهر آلبو کمال در شرق سوریه که البته مشخص نبود چی هست تا اینکه گزارش ها بیشتر به دستمون اومد و اینطور که مشخص شده، پایگاه 3 گروه شبه نظامی عراقی مرتبط با ایران هدف حمله هوایی قرار گرفتن. جنبش العبدال، جنبش حیدرویون و حزب الله عراق هستن که پایگاهشون هدف حمله قرار گرفت. اینطور که گفتی، دیدبان حقوق بشر سوریه میگه دست کم 18 تن کشته شدن در این حملات. هنوز 8 شبیه شبه نظامیان مرتبط با ایران، دولت سوریه یا حتی خود ایران در این باره موضع گیری نکرده در مورد این موضعی که هدف حمله قرار گرفته. منابع نزدیک به اپوزیسیون سوریه میگن یک زاغه مهمات هدف حمله قرار گرفته و انفجار بزرگی روی داده. البته این اتفاقات چند روز بعد از اون میفته که سوریه، که اسرائیل از وجود یک پایگاه نظامی مرتبط با ایران در شرق سوریه خبر داده بود. حتی تصاویری از این پایگاه، تصاویر ماهواره‌ای در بعضی از رسانه‌ها منتشر شده بود.
و ما از سوی اسرائیل میگه که یک حمله موشکی که از خاک سوریه صورت گرفته بود رو خونسا کرده، این درسته؟
درسته، این حمله رو اینطور که ارتش اسرائیل میگه صبح امروز روی داد. چند فروند موشک شلیک شد از حومه دمشق پایتخت سوریه. میگه گروه های شیعه که تحت فرماندهی سپاه قدس ایران کار میکنن این موشک ها رو شلیک کردن، اما پدافند هوای ارتش اسرائیل این موشک ها رو رهگیری و منهدم کرده.
و اما حزب الله لبنان هم از سرنگونی یک پهپاد اسرائیلی خبر داده، ماجرای این چیه؟
این خبر رو کیانوش خود اسرائیل هم پذیرفته. ارتش اسرائیل میگه یکی از پهپادهاش که در یک مأموریت معمولی بود وارد لبنان شد سرنگون شد و میگه این پهپاد پیشرفته‌ای نبود، یک پهپاد معمولی بود. اینطور که حزب الله میگه این پهپاد وارد آسمان شهرک رامیه در جنوب لبنان شد که بعد سرنگون شد. خب این اتفاق تقریبا دو هفته بعد از حمله دو پهپاد به جنوب حومه دمشق صورت میگیره در منطقه حزب الله، که البته اون رو اسرائیل بر عهده نگرفت، تا البته خود حزب الله میگفت کار اسرائیل بود.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزائری که جزئیات خبر رو برای ما گفت از تنش‌ها میان اسرائیل و همسایگانش.
از رادیو فردا با شما هستیم.
عباس نوری شادکام، فعال اجتماعی و مدنی، از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان یزد با چند اتهام در مجموع به 35 سال زندان و 2 سال اقامت اجباری در سیستان بلوچستان محکوم شده است. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او که منجر به صدور این حکم شد در خرداد 96 برگزار شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد مقیمی وکیل مدافع او داشتم، از او درباره جزئیات این حکم پرسیدم. محمد مقیمی:
ایشون در سال 95 بازداشت شدن و اتهامات ایشون سبونری، تبعیض علیه نظام و توهین به رهبری بود، که به خاطر اتهام سبونری که مجازاتش اعدام هست، دادگاه کیفری یک استان یزد سال برسیدگی بود که پس از دفاع از اتهام سبونری ایشون تبرئه شدن و در نهایت محکوم شدن به اهانت به پیامبر، حضرت داوود نبی، حضرت زهرا، حضرت موسی، حضرت خدیجه و رهبر، که در مجموع به 35 سال حبس محکوم شدن که یکی از این 7 سال قابل اجراست. همچنین به 2 سال اقامت اجباری در نیشهر سیستان و بلوچستان محکوم شدن.
آقای مقیمی، آیا امکان تقاضای تجدید نظر الان وجود داره یا این حکم نهایی و قطعی است؟
نه، این حکم قطعی است. حکم در بعد از اعتراض در دیوان عالی کشور تایید شده و در شرف اجرا است.
برای اینکه خیلی اطلاعات درباره ایشون کمه، درباره سابقه ایشون به عنوان فعال مدنی و خیلی این برانور اسمی از ایشون منتشر نشده بود تا امروز که شما در واقع حکمش رو اعلام کردین، میشه در واقع در سابقه ایشون بگین؟
یکی از عللی که ممکنه زیاد مورد توجه رسانه قرار نگرفته این که در شهر یزد بالاخره از پایتخت دور هست و یه مقدار خود ایشون نمیخواستن که رسانه‌ای بشه. ایشون مهندس عمران هستن، کارشناس ارشد مهندسی عمران، همسرشون پزشک هستن، 2 فرزند دارن و در شهر بافق یزد، شهرستان بافق یزد الان سکونت دارن.
میشه از فعالیت‌های ایشون که نتیجه شده این حکم برای ما بگین؟ آیا کانال تلگرامی داشتن؟ چه مطلبی منتشر شده؟ با جزئیات اگر ممکنه.
بله، ایشون در فضای مجازی فعال بودن، 2 تا کانال تلگرامی و گروه در تلگرام داشتن، در واتساپ هم داشتن و مطالب ایشون منتشره. البته ایشون خودشون مطالب رو ننوشتن و ولی چون مؤسس این گروه ها بودن، ادمین گروه ها بودن و مدیریتش رو بر عهده داشتن، مسئولیت با ایشون بوده، به همین دلیل ایشون محکوم شده.
و الان کجا هستن؟
ایشون الان در شهر بافق یزد سکونت دارن و با 1.5 میلیارد تو قرار وسیط دیگه آزاد هست.
صدای محمد مقیمی، وکیل عباس نوری شادکام را میشنیدید که از حکم او و آخرین وضعیت عباس نوری میگفت. در هفته های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم های زندانی طولانی مدت برای فعالان کارگری، سیاسی و مدنی صادر کرده است. در پی لغو مذاکرات صلح با افغانستان، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با آی بی سی به تحولات تازه در ارتباط با جنگ در افغانستان اشاره کرد و گفت اگر طالبان به حملات خود ادامه دهد، فشار نظامی بر آن گروه تشدید می‌شود. بیشتر بشنویم جزئیات را از شاهین بشیری.
ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با طالبان را لغو کرده، مأموریت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در این مذاکرات متوقف شد. همزمان آقای پومپئو از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای دعوت از سران طالبان به کمپ دیوید دفاع کرد. زلمه خلیلزاد در تابستان سال پیش به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات صلح افغانستان انتخاب شد و تا هفته پیش بنابر گزارش‌ها با گروه طالبان بر سر اصول به توافق هم دست یافته بود. اما در این میان حملات طالبان هم ادامه داشت و آقای خلیلزاد پیش از این ضمن انتقاد از این حملات کوشیده بود توجیهی برای آن بیابد.
ما مخالف حمله ها بودیم. من میفهم باز وقتی که هر قدر ما یا گروپ هایی که در جنگ هستند با هم دیگه با مذاکره نزدیک میشن، سر که میز مذاکره میشینن، کوشش در میدان جنگ زیادتر میشه باز وقت تا بتانن از یک موقف قوی تر با اطراف مختلف یا رقیبشان صحبت کنند. ما طرفدار کمی جنگ و طرفدار اوربند زود هستیم در افغانستان.
با این حال گروه طالبان نه تنها از حملات خود حتی در شرایط حساس نزدیک به امضای توافقنامه نکاست، بلکه در تازه ترین انفجار در کابل به دست این گروه یک نظامی آمریکایی هم کشته شد. جاوید فیصل تحلیلگر مسائل افغانستان و سخنگوی سابق دولت این کشور در مورد این اقدام جدید طالبان به رادیو فردا میگوید:
طالبان همیشه واکنششان به هر موضوعی که بوده وحشت بوده و دهشت بوده. این بارم چیزی بیشتر از این ما توقعش نداریم، ولی من حیث افغانا یک توقع از طالبان اینی باشه که هنوز یک فرصت خوب در دست دارن که ایره استفاده کنن، بیاین واقعا به گفتگوهای صلح تعهد نشان بدن، یک آتش بس بین الافغانی شوه و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شوه تا بالاخره به صلحی که ارزوی ماست برسیم. چون نمیتونیم که تا بعد جنگ کنیم و طالب نمیتونه که از طریق جنگ چیزی به دست بیاره.
در پی این رخداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در چند توییت اعلام کرد مذاکرات با طالبان را لغو کرده است. وی نوشت: چه جور آدمی حاضر است این همه انسان دیگر را بکشد تا ظاهراً با این کار قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد. دونالد ترامپ در این حال در حساب کاربری خود از دیداری برنامه ریزی شده با سران طالبان هم پرده برداشت و گفت قصد داشته با رهبران اصلی این گروه و رئیس جمهوری افغانستان در کمپ دیوید دیداری محرمانه داشته باشد. این موضوع البته انتقادهایی را از جمله از سوی چهره های حزب جمهوری خواه هم حزبی های رئیس جمهوری به همراه داشت. با این حال وزیر خارجه ایالات متحده در جریان مصاحبه با شبکه فاکس گفته کمپ دیوید محل برنامه ریزی شده برای مذاکرات محرمانه‌ای که صورت نگرفت گاهی محل حضور بازیگران بد هم بوده است. او گفته کمپ دیوید جایی است که ما فکر می‌کنیم می‌توانستیم تمام طرف‌ها در افغانستان، رئیس جمهوری غنی و تیم او و همینطور طالبان را قانع کنیم در مسیر بهتری در افغانستان گام بردارند، نه فقط برای افغان‌ها، همچنین برای آنکه امنیت شهروندان آمریکایی افزایش یابد. روز یکشنبه هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان به لغو مذاکرات واکنش نشان دادند. گروه طالبان در بیانیه ای گفته قرار بوده توافق صلح با آمریکا در اول مهر امضا شود. این گروه همچنین تهدید کرده است که به جنگ علیه آنچه اشغال افغانستان توصیف کرده ادامه خواهد داد و پیامد لغو مذاکرات بیشتر از همه به ضرر آمریکا خواهد بود. دولت افغانستان اما گفته اگر توافقی امضا میشد پیامدی ناگوار برای مردم افغانستان داشت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان 17 شهریور ماه گفت کابل درباره تصمیم اخیر دونالد ترامپ موضع‌گیری نمی‌کند، اما او افسوده گفتگوهای جاری میان دو طرف ناقص بود و حکومت افغانستان نسبت به نتیجه آن خوشبین نبود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد از مصاحبه وزیر امور خارجه آمریکا با ABC درباره تحولات تازه در افغانستان در پی لغو مذاکرات صلح با افغانستان. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و ما دیدگاه و نظرات خودتون رو هم درباره وقایع مختلف روز با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.